قال الصادق عليه السلام از امام صادق لو علم الناس ما في فضل معرفت الله ما مدوا اعینهم الى ما مت الله به الاعداء من زهرة الحیات الدنیا و نعمته. اگه مردم میدونستن که در فضل معرفت الله ثواب و بزرگی و قدر معرفت خدا چه چیزی نهفته است، ما مدوا اعینهم الى ما مت الله به الاعداء. این مد عینی پیگیری کردن، پیگیری نمی کردن که خدا به اعدا و دشمنان از نعمت ها چه داده. من زهرت الحیات دنیا، زهر یعنی شکوفه ها، یعنی ثمرات حیات و نعمت ها. و کانت دنیا هم اندهم اقل مما یتعونه به ارجله، و دنیاشون پیششون از اون چیزی که لگدش میکنن، از اون خاکی که روش پا میذارن و قدم میذارن، ارزشش کمتر میشه. ولی یتنعمو به معرفت الله تعالی، میرفتن تو فضای تنعم و معرفت الله. و تلززو بها تلزز من لم یزل فی روزات الجنات ما اولیاء الله. و لذتی میبردن، اینطور لذت، لذت بودن با اولیاء الله در باغهای بهشت، در همین دنیای لذت رو اسم کرد. ان معرفت الله انس من کل وحشت، معرفت الله انسیست از هر وحشت. و صاحب من کل وحدت، همراهیست در هر تنهایی. و نور من کل ظلمت، نوریست در هر تاریک. و قوت من کل ضعف، و شفاء من کل سقم. ای ما واقعا قدم اینطوری گذاشتیم توی مسیر، نهایت و نتیجهش اینه. اصلا منقطع نکنید این بحثایی که ما با هم داریم از این فضا، تهش اینه، تهش هم نه، اولش، وسطش، آخرش، همش اینه، همش اینه که گفتیم. لو علم الناس ما فی فضل معرفت الله ما مدوا اعینهم الا ما مت الله به الاعداء. این آیه مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی در رساله لقاء الله. هر شیعه‌ای به نظر باید اینو تو خونه داشته باشه. بسیار کتاب عالی، خیلی عالی، خیلی عالی. من هم تیر میشه رفت بقیهش هم خوند. ما یتقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترفته علیه، هیچ بنده ای از من به من نزدیک نمیشه که اون نزدیکی دوستدار، دوست داشتنی‌تر و احبتر نزد من الله باشه از اون فرائضی که برش فریضه کردم، واجباتی که فریضه کردم. و انه لیتقرب الی بالنوافل حتی احبه، و گاهی عبد با نوافل غیر از فرائض، با نوافل به من نزدیک میشه. حالا میگه اگه نزدیک شد چی میشه؟ حتی احبه، به جایی میرسه که دیگه من دوستش خواهم داشت. فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به، خیلی حرف سنگین، حالا یه دفعه ما اولی که اگر من اونو دوست داشته باشم، اگه به مقامی برسه که من اونو دوست داشته باشم، خدا میگه من گوشش میشم که با او گوش میشنوه. و بصره الذی یبصر بها به، و چشش میشم که با او چشم میبینه. و لسانه الذی ینطق به، و زبانش میشم که با او زبان صحبت. و یده التی یبطش بها، دستش میشم با او کارش انجام. ان دعانی عجبته و ان سالنی اعطیته، اگه منو بخونه جوابش میدم. اگر حضرت موسی رو میگه و فسر النبی عن حاله، پیغمبر تفسیر میکنه حال حضرت موسی رو، انه ما اکل ولا شرب ولا نام ولا اشتها شیئا من ذلک فی ذهابه و مجیئه 40 یوما شوقا الی ربه، 40 روز بود فتم میقات ربه 40 لیله. میدونید که حضرت موسی رفت به میقات 40 روز طول کشید تا بتونه برسه به محضر پروردگار. میگه 40 روز نه چیزی خورد، نه چیزی نوشید، نه اصلا به چیزی علاقه، اشتهای چیزی پیدا کرد. مگه میشه بند بشه؟ سری استبعاد شروع نکنم. 40 روز، 40 روز بدن انسان آبش اینقدر در 40 روز این بذار کنار، احساس داره میره میقات. ولشتها شیئا من ذالک فی ذهابه و مجیئه 40 یوما شوقا الی ربه. بقیهش هم هست. آقا خواست بیاد داخل، اصلا نمیخواد در بزنید، بیاد داخل. سلام هم نکنید داخل شد. تهش اینه، هرچی ما میگیم ما نمیخوام برید با اینا لاف بزنید و نمیدونم ما بلدیم اصلا آخرش اگر در نمیخواد بزنید بارد. سلام علیکم. سلام علیکم. حضرت امام در این کتاب در 40 حدیث حسن از اینم بخونم دیگه وقت نیست قسمت کنم نظر از در 40 حدیث بزرگترین حجاب رو، حجاب اکبر رو علم میدونه، اونم علم توحید، نه ریاضی و فیزیک، نه که سر جاش آدم تو حجاب گاهی قرار میگیره و دیگه اصلا در نمیاد، فکر میکنه خیلی میدونه. بخونید. فصلون در بیان آن که فرشتگان بالهای خیش را برای طالب علم فرش میکنه. بعدا از بیان امام بخونید که چه حدیث خیلی زیاد. نهایت او بحثی که ما میخوایم بهش برسیم اینه. آیه حاتم، آیه حاتم نهایتش اینه، تهش اینه. و هی دانشگاه اسلامی بشه و تمدن و فلان، همه اینها بدون این نمیشه. بدون این توحیدی ترین براهین رو یاد بگیریم، بهترین تفاسیر رو بریم یاد بگیریم، چیزی جز ریاکاری و استفاده سوء ازش در نمیاد. خیلی خطرناک میشه. بعد اینو همش کنار هم با شما شب و روزمون رو به پایین کنترل کنیم و اهل انجام تکلیف باشیم. اهل انجام تکلیف باشیم که یه هفته تکلیف ما گذشت چه کردیم. اهل انجام تکلیف باشیم، اهلش نباشیم بدبخت. چون گاهی ما اینا رو هم باز میخونیم بعد میخوابیم دیگه در کنج عزلت خودمون اونجا مثلا اهل ذکر رو اینا میشیم. اگه کم اهل ذکر بودن که شیادترین آدم ها بر اونا حاکم بودن و شاید هم میتونستن برخیزن و بلندشن، شاید بلند نشد، شاید میتونستم فرضی بگم. فرق امام برای این بسم الله الرحمن الرحیم. خب حالا از جلسه قبل ما چی آوردید انشاءالله با خودتون؟ های مرادیان کوش چیزی قرار بود کنی برام نوشتی؟ خجالت نکش بخون. ما گفتیم جلسه قبل نوشته میخوایم. ها آی سنکار نمیخواد چی بیاری؟ خودت نوشتی دیگه
از اون گوش دادم
آفره بفهم چون یه با ما کلاس داشته رو خیلی آره اینو گوش میکنیم چون آقای جعفری هم نبود جلسه قبل اعتمادا تو تونستی گوش کنی؟ نرسیده گوش کنه و آقای مرادیان هم قرار رو بخونه یکم معلوم شه مرتضی کریمی هم بیاد تو فضا چون سخت عربت آوردن میشه فضا بفهم شروع کن بسمت هرچی نوشت بسمت
بسم الله الرحمن الرحیم. انسان یک سری سوالات اساسی دارد. از کجا آمده ایم؟ به کجا می رویم؟ در کجا هستیم؟ چیستی و هستی انسان؟ در مورد این توضیح دادم. در قرون وسطا کلیسای چتر ایجاد کرده بود و بر سر یک موارد گزاره‌هایی گرفته بود و می گفت اینا مقدس هستند و از شروط ایمان این است که بدون سوال پرسیدن از آنها باید به اونا ایمان بیاوریم. با پیشرفت علم تجربی در اروپا تک تک گزارهای مقدس کلیسا از میان رفتن. مثلا زمین مرکز هستیه، خورشید به دور زمین میچرخه و غیره. چون کلیسا پاسخ درست برای این گزاره نداشت و همچنین دارای معارف و عقاید فلسفی درست نبود، پس جوابی به جز خشونت نداشت. مثلا میخواستن گالیله رو بکشن یا اون دانشمند ایتالیایی
رو کشتن.
پس باعث ایجاد شکگرایی شد. پس از این چون کلیسا جواب اینا رو نداشت در سایه گذاره کلیسا نیست مانند توحید و وجود خدا، پس از دین خدا روی گرداندند و گفتند ما دنبال چیزایی می رویم که ثمر داشته باشه و از تبدیل به یک انسان منقطع از مبدا و مقصد شد. در نتیجه به دنبال علم تجربی راه افتادند، ولی با مرور زمان
یه چیزی رو نگفتند. ما دو تا همون پرنسانس رو گفت ما اجاب فرمو خواهم بیاییم تو کذا ما گفتیم یه مشما اینم خوب بود اولش میگفت یه جایی از تاریخ ایستادیم به طور تو من؟ گفتیم ما یه جایی از تاریخ ایستادیم الان که میخوایم حرف بزنیم در مورد قرآن در مورد اینها این کسی واقعا هیچ چیزی رو ازش نباشه بخواد ننویسه که اصلا خیلی بد میشه بود ما واقعا عذیت میشه نه اینکه هر خود بتونه ارزش داره نه هر خود بی ارزش اونم بنویسه بعدا بهش ارزش بکنه خوب گفتیم یه جایی از تاریخ ایستادیم اونا هیچ کدوم از این متأخری از ما خیلی ارزش داره اونا دیگه از ما بخاطر زدن ما این نقطه از تاریخ متأثر یه اتفاقاتیه که در گذشته افتاد یعنی ما یه تاریخ منفرد از گذشته نداریم ما توی یه فضای زندگی میکنیم یه فضای فکری برای ما به وجود آوردن مثلا تو همین فضا که متأثر از یه اتفاقیه در غرب خب ما شروع کردیم در مورد اون صحبت کردن افشین دفاع یه قرار شعرش هم برامون خب این اتفاق انسان رو سیدن دیشن ولی از بوده یا بیچاره اینجا میخواهیش این اتفاق این اتفاق عواملی داشت یکیش ایشون گفت چتر مقدس کشیدن کلیسا بر سر تمام گزاره هایی که اصلا معلوم نبود مقدس باشن و بعد اینه یکی که نقض شدن خود تقدس ترک برداشت من به یه بیان دیگه میگم تو تقریر نوشتن چیه؟ شروع کردن نوشتن اینو من میخوام هم جلسه من اصلا این کلاس امتحان ندارد نمره دارد امتحان ندارد من این از اون میخوام آخرم چیز شخصرفی نهایی از مجموعه بحثه که داشتیم همین دارم به یه بیان دیگه میگم تقریر یعنی که شما مطالب رو داری شروع میکنی خودتون بر اساس اون مقاله خودتون مینویسید آنچه فهمیده اید رو مینویسید بعد چک میکنید با هم این هفته بعد مثلا برای 50 تا دست من برسه من برم بخونم برگردم این نقطه تاریخی یه مشکلی داشت یکیش تقدسه است یکیش نارسایی عقلانی کلیساست که نمیتونه توجیه بکنه سه شما خواستم تو تفسیرمون این رو یه مقدمه کنم سه چی بود؟ یه مشکل دیگه هم داشت از رو خوندیم چی؟
ما رو
متن مقدس مسیحیت خوندیم یا آها فرقا احسن احسن آقای عبدالسلام فهموندن
جوازت میکنم
خب اونم برمی اومد توش شما برمی اومد قبوله؟ قبولی؟
قبوله در نتیجه به دنبال علم تجربی راه افتادند، ولی با مرور زمان دیدن که این کار شدنی نیست و این در آثار دانشمندان که راسل کارت و بقیه
کارت نه دکارت
دکارت مشکل مانند نظر متفاوت نیچه با راسل در مورد انسان و با مارکس در مورد اجتماعی نام این مجموعه چون دین رو کنار گذاشت در علم تجربی پیشرفت کرد تبدیل به یک مجموعه استعماری شد و به بلای جان کشور را تبدیل شد
این کار من یه حالا به صورت اخبار نمیزی نگفتم خب
اشکال این کار موجب یک مخالفه بزرگ برای همه شد اینکه ما نیز دین را کنار بگذاریم تا به پیش رفت
آیا یعنی چی تو این مخالفه چی بود خوب اینم تو این بس مخاطبی میخواد در جشوی دو تو مخالفه چی بود
دو مدل درس دادن مدل یکی اینه که رسول الله رحمان خب
در قبل اینکه دیگه بودید نبودید بریم بقیهش آن یه مدل که تعهداتمون رو دیگه در قبال اسلام مسلمی کامل قبول می‌کنیم حضورا رو می‌خویم انجام می‌دیم یکیش اینه که من احراز کنم این آدم که اونجا وایساده یا بخواد فردا کار بکنه تو دانشگاه اصلا فهمیدی مخالطه رو یا نه اگه نفهمیدی مجوز کار نداری چون معنی به کدوم سمت حرکت کنی نه تو من نه تو می‌خوای بری کار خبری رسانه اینا مهمه اتفاقا اونا وقتی که مجموعهشون کار می‌کنن به تمام این عناصر مسلطن نظام یعنی کار خبری او خیلی بهتر از کار خبری تو درمیاد تو وقتی که داره اخبار بود خبر میگه انگار مثلا داره در مورد یخ آب حرف میزنه داره در مورد ایران حرف میزنه اینطوری اون میدونه در مورد ایران که مخاطب در مورد اسلام
خیلی فرق داره ان شاء الله بشه بریم
بسم الله.
ها توحید می‌خواست بگه مخالفه چی بود؟
سید یه پستی گذاشت رو من
روزه بودی بزور بچه میزد
مخالفه نیست که بعضی روشن فکرها مثلا بیشتر زمان خواجه های مروفن اروپا دین رو کنار بودش اونقدر پیشرفت کرد و چند سال تغییر دادن بودن ما در تاپا اروپای بشیم
مثلا تغییر مجموعی یعنی ما یه مخالفش کجا بود؟ نای محمدی؟ یه لحظه شما جوری هم میدونم اون زدن که من گرفت نمیشونم مخالفتش کجا بود؟
دین رو از سنگه اشتران
کنم مخالفتش کجا بود؟ آقای خاطر مخالفتش
این که ما خودمون در باش زدن کتام
نه نمیدونم نمیشه یعنی بحنه رو باش مخالفتش کجا بود؟ داری کارگیشم؟ با؟ حرفاتون درسته ها نه این وجهه به اشتباه وجهه به اشتباه افتادن مسئله
که با اسلام یکی کرد
آقا ما به یه اشتراک لفظی خوردیم آقا فهمید یعنی چی؟ یعنی یه دین بود یه دین بعد کسانی که اینجا خواستن مثلا به پیشرفت برسن اگه بگیم نیتشون خالص بود گفتن چی؟ گفتن اون دین رو کنار گذاشت، با اون دین رو کنار میذاریم بعد نگاه نکرده ماهیت این دوتا دین نگاه نمیتونست بکنه بسید بلد هم بسید یک حکم کلی کرد داره هر دوشون پس وجه مغالطه در این بود که دوتا اینا رو یکی پنداشت حواسش نبود که با دین نه اسلام، دین نه مسیحیت گرچه بعضی ها خواستن واردن بشن بگن اینم کارایی نداره خب
این که ما دین این که ما نیز دین را کنار بگذاریم
یک کمی دیگه شو میتونه مرادیان بخونه؟ از ادامه همین بس از اول بخونه چطور؟
سخن در مبدأ آفرینش بود چگونگی خلقت به مبدأ هستی آن زمان که آنان هیچ نداشتند مگر دینی ارتباطی محصول تمایلات پاک و موافق هوا و هوسشان
در ضرب اسبلر کیهان میخورم
در قرون وسطا سرزمین اروپا با پیشرفت علم در دستخوش تغییراتی شد تفکران پیرامون مبدأ هستی واقعیت هستی و انسان بالا گرفت و سرانجام ارائه نظریات اندیشمندان پرورش یافته با هجوم انسانی حاکمیت سیاسی و اجتماعی کلیسا
اینم یه شروع شما بخون اشکال ندارم بسم الله از اول
من سرگردان در اروپا
اصلا ببینیم عنوان تعیین کرده ببین عنوان تعیین کرده یعنی فهمیده که چه خبره افشین درخان و بعدش بکنم
علم به ما روشنایی و توانایی بخشن و ایمان عشق و امید رو در انسان گسترش
من نگفتم برو کتاب بکنم پس کتاب کنیم کلمه بگیم میدونم کجا رفت خب حالا
اما در 1500 سال اخیر در عصر اروپا ایمان علم در مقابل هم قرار گرفت
500 سال اخیر نه 1500 سال
چرا که نتوانستن پاسخی برای شبهات دینی خود پیدا کنند لذا میگویند ایمان بیاورید تا بفهمید
شروع شما
بسم الله الرحمن الرحیم انسان ابتدا یک سری سوالات داشته که از کجا آمدم کجا هستم کجا میرم من چیستم ما میخواییم ابتدا دلیل و علل شرایط کنونی جامعه اسلامی و جامعه غیر دینی و غربی رو بررسی کنیم در حدود 1000 سال پیش که قرون وسطی معروف هستش فلسفه ها و علم های وجود داشتن که مقدس شمرده می شود و این حساب برخی آمد و دیدن که برخی از این مقدسات با چیزهای علمی که کشف می شود تناقض دارند و به شک افتاده و از این نواقص بسیار زیاد شد تا این حد که آمدن و گفتن که از کجا معلوم که چیزهای دیگری هم چیزهای دیگر هم دور نباشه اونا به شک
نکنم اینا هم شروع خوبی افشار
بشر از همون ابتدای تاریخ سوالهای اساسی درباره مبدأ و مصدر شیستی خود داشته و همواره به دنبال پاسخ این سوالهای خود بودن در دورانهای مختلف به پاسخهایی میرسید ولی هیچگاه دست از پرسشگری بر نداشته است در پی این پاسخها بوده که مکتبها و ایدئولوژیها شکل گرفت دوران قرون وسطی در اروپا دوران حکومت کلیسا بود کلیسا و تمام زندگی مردم حکمرانی میکردند درباره برخی مسائل هستی هم نظراتی به عنوان آنچه پذیرفته شده بیان میکردند مردم نیز موظف به قبول کردن آنها بود. آموزه‌های در باب مسائل هستی شناختی و انسان و جهان و غیره، مثلا اینکه زمین گرد نیست و مسطح است و مرکز عالم میباشد، یا درباره ابتدای تاریخ مثل آموزه پدا، گناه ذاتی و غیره.
چی میگه؟ گوش کنید، گوش کنید. بیل دورانت، تاریخ فلسفه، در مورد فرانسیس بیکن و دوران که شروع قرون وسطا، میگه به همان اندازه که علم پیشرفت میکرد ترس از میان میرفت، دیگر کسی مجهول را پرستش نمیکرد، بلکه سعی میکرد در آن غالب آید. نمیرفت دنبال پرستش مجهول، میرفت که بر مجهول غلبه کنه. به فهم چیه؟ اطمینان روح جدیدی در مردم میدمید، صدها پی در پی میشکست، دیگر برای بشر حد و مرزی نمانده. این عصر عصر عمل و امید و شدت بود. در هر میدانی اقدامات و فعالیت‌های جدید برمی‌آمد و دنیا منتظر آواز روحی بود که همه اینها را در خود ترکیب و خلاصه کند. این همان فرانسیس بیکن بود، فلان بود. اصلا برداشت اینا از این معنا اینه که اصلا ببین، اصلا شروعی مدلیه، اصلا پرستش رو مساوی با جهل می‌گیرن. حالا راسته نداره، انشاءالله تو کلام ما هم بود، راسته هم داره، جان خودتا تو خیلی هاش نیرف میزنم اصلا چرا پرستش اتفاق افتاد؟ خاطر جهل، خاطر ترس، زلزله میومد، سیل میومد، ها؟ فرق هم شاید، اونها مارکس هست، زلزله میومد، سیل میومد، چی به وجودش برده؟ حتما خدایگانی هست، خسوف میشه، چطوری اتفاق افتاده؟ حتما خدای نمیدونم هست. بعد که ما فهمیدیم زلزله آزاد شدن انرژی های داخل زمین، رعد و برق تخریب بالایی که خصوصا فهمیدیم که این اجرام اینطور در مقابل هم قرار میگیرن، دیگه همه مجنونامون که حل شد. خدا میخوام چی کنم؟ خدا مال ایام ترس و جهل بود. لذا نمیخواستم اینو بگم، لذا آقای هست به نام آگوست کنت تاریخ رو تقسیم کرده به دوره ربانی، دوره فلسفی و دوره علمی. میگه تو دوره ربانی مردم چون که جهل داشتن به علل، نمیدونستن، میترسیدن، دنبال رب، دنبال خدا میرفتن، آره، یا مشرک میشدن یا اصلا یا تئولوژی یا شرک یا ربانو گرفتن و اینها. بعد که یکم شروع کردن فکر کردن، من تو دوران فلسفی از علت و معلول حرف زدن، بعد به دوران علمی رسیدن، دیدن میشه با آزمایش و مشاهده و تجربه خیلی از پاسخ‌ها رو جوابش گرفت، خیلی ها رو جوابشو گرفت و دیگه نیازی نداریم برگردیم به این دوران. بعد میگه تمام علوم باید این چرخه رو طی کنن، همه باید برسن به دوران علمی، علم معنای علم تجربی.
حالا جالب همین آدم
همه این حرفا رو میزنه، بعد یه مشکل عشقی براش پیش میاد، معشوقش برش میکنه و اینا،
یه دین درست میکنه،
دین درست میکنه به نام دین انسانیت، سرچ کنیم به ریلیجن آف هیومانیتی. بعد کلیسا درست میکنه، زنشون رو از حضرت مریم تقدس میکنه، مناسک درست میکنه، کشیش درست میکنه.
یه همه حرف هاتو تحریم بردن توی انسانی گریزی از این حرف هم نیست. آگوست کنت هم که باشه برگردی بگیم
نمیشه. حالا خب ما گفتیم یکی از عناصر اصلی این مشکل، من از همه میخوام ببینید بچه ها، من روز اول که باهاتون مصاحبه کردیم با یه عهد و پیمانی بود، اینجا او درسای مخارف اینا نیست، میخوام یکم کار دیگر اتفاق بیفته. از همه میخوام، کسایی که نمیتونن بمونن آخر درس یه فکر دیگه بکنن، از همه میخوام که یه کار انجام بدن. الان توضیحات من مکمل اون چیزی باشه که خوندید آقای که کجای تاریخ اصلا. بعد وقتی شروع میکنی آقای سلمانی رو گفتم چه ازش شروع کردی، چرا چی داری میگی؟ بعد کامل مخاطبتو بیاری تو فضا، بعد به چه دردتو میخوره این؟ اونایی که نوشتن، حالا اگه تغییرات و تغییر تر بشه، نه که حرف منو گوش کنید بعدم بنویسید، نه، یکم فاصله بگیرید، یک ساعت دو ساعت با سختی مواجه نمیشه آدم، سخت میشه. بعد یه مشکلی که پیش میاد وقتی فاصله بگیرید برای نوشتن، کلمات اون کسی که اینا رو گفته از ذهنتون کم کم میره، کلمات اصلی میره، خودت میمونی و دارایی ذهنیت. ببین این کلمات من درسته؟ کلمات اون کسی که صحبت کرد، اینا یا برای توی دارایی ذهنی و این محصول علمی، گوش کن ایوانشان، گوش کن ایجاد کرده، یا نکرد. اگه نکرد در حد کلمه مونده. لذا وقتی که میخوای خودت بنویسی، این که به اینجا نرفته بود، این مهمه ها، این مکانیزم فلسفی تغییر بنویسیه. خوش کنید، این که نرفته بود تو ذهن. تو اصلا کلمه داشتی. کلمه ها باید زیاد از ذهنت رفت. دیگه چیزی نداری بنویسی. میشه خالی. عاشق. بعد نشون بده که تو هنوز دارایی احساس نشده این حرف. وقتی دارایی احساس نشه، هیچ وقت نمیشه یکی ازش استفاده کنه. خارجی حافظ کیا بودن اون شبی که ما اومدیم قلش؟ من حافظی تو اتاق بودید دیگه. اون بحثی که ما با آقا کردیم اصلا اون بحثی نبود که تو هیچ کتابی لزوما باشه. آدم اگر اونها رو تونسته باشه یه جای تجزیه تحلیل کنه، اونجا استفاده میکنه. پس تلاش کنید اینا بشه به جان بشینه اول، بعد شروع کنید نوشتن. نوشتن دیگه کلمات خودتون، کاری اصلا به کلمات ها نمیشه یا شاید متعلق به کتاب نمیشه. این خیلی خوبه ها، ایمان روشنی میدهد، علم روشنی میدهد، ایمان مقصد دل کنم صفحه ای که اون طریق بسته اینا رو گفته خیلی هم خوبه، ولی زمانی بهتر میشه که تو شما ساعت بگذر از این حرف با کسی صحبت کنی و نتونی دیگه کپی پیست کنی کلماتون رو. این میشه دارایی علمی تو. من خود حوزه این کار انجام بده، حوزه این خود این کار انجام بده. بسم الله اگر حریف ما حریف ما احمد بقید رو حریف این هم رو این میدونم تا حالا انجام ندادی، عادت علمی جدیدیه اصلا اصلا خب ما به این نتیجه رسیدیم که ما گفتیم ما یه ادعایی داریم که بخشش بحث کلامی و فلسفی ما از های دلخواه اصلا بد جا نشستی، یعنی جا جای بدیه. یک پاسخ کلامی ماست که مثلا خدا هست پیغمبر، یکی پاسخ متنی ماست. ما ادعا داریم مجموعه معارف اسلامی پاسخ سوالات بنیادین بشر رو واضح، نه با زبان ابهام، نه با زبان بودیستی، نه با زبان زرتشت، نه واضح داده، یعنی مشخص است پاسخ پرسش های انسان. خب یه بخشش میمونه تو بحثای کلامی مون انشاءالله که بعد با هم دیگه بحث کنیم، آیت تاری بکناری. یه بحث دیگه میره تو چی؟ میره تو بحثای تفسیری و قرآنی ما. ببینیم متن ما بشناسیم شکنم که دوچار اونایی که اینو نشناختن نشیم. متن ما چه قابلیتی دارد برای ارائه پاسخ و برای تربیت؟ میخوام در مورد قرآن هم حرف بزنم. پس ببینید تا حالا مدخل تفسیر قرآنتون هیچ جایی طوری نبوده، اولین باری که میشنوید مدخل تفسیر قرآنی بسته باشه. میدونی چرا؟ چون ما نمیخوام اون تفسیر متداول حوزوی رو انجام بدیم اونجا. بحثمون خیلی اون نیست، گرچه با اونم نیاز پیدا میکنیم. ما میخوایم معارف قرآن رو تا اونجایی که میتونیم که باشون آشنا شیم. بله زمانمون کمه، جلساتمون کمه، یکیش تو انتخاباته، یکیش برای تو قوله راهیان نور، یعنی همینه دیگه. ما از ضرورت تو قدر و به قدر حالا هر کی بیشتر بتونه کار بکنه الحمدلله بهتر. خب الان که وارد این بحث میخوایم بشیم، میخوایم یکم این حقیقت قرآن رو بهتر بشناسیم. این که گفتم کتاب آشنایی با قرآن جلد 1 که آقای مطهری ورود کرده، برای همین بود که ایشون یه ورودایی کرده. این که ما خواهیم گفت یکم مفصل‌تر از بحث آقای مطهری. اولا قرآن ما به قول آقای مطهری در کتاب 3 تا اصالت داره که بعدش الان اصلا کار نداره. یکی اصالت سندی، یکی محتوایی، یکم به قول ایشون ریشه‌ای. سندی یعنی چی؟ یعنی ما معتقدیم قرآن متواتره و ذره‌ای به کلمی ازش هم یاد نشده. مسیحی‌ها در مورد انجیل اصلا اینو نمی‌گن. یهودی‌ها در مورد تورات منفی می‌گن. یعنی حتی ادعاش نمی‌کنن. نه اینکه ادعا کنن ما رد کنیم. نه نمی‌گن بیا نه. اولا که مثلا یه قدر مکاشفات یوحنا اونا گزارش های بعد حواریونه، انجیل های مختلفی هم بوده. ما تو سال فلان نشستیم همه اناجیل رو با هم دیگه جمع کردیم و تو شورا این انجیل مثلا معتبر الان رو ارائه کردیم. ادعای اینو ندارن که متن لزوما همه جاش همون نیست که
بر عیسی نازل، همون انجیل تورات منزل من عند الله. نه یک، که این چطور ثابت میشه و بحث چطور داره برای کلام کار میشه. رسالت دوم قرآن محتواییه، ما قائل به غنای معارف قرآنیم که این بحث تفسیر ما خواهد، بحث تفسیر ما خواهد. رسالت سوم ریشه‌ایه. ریشه یعنی چی؟ جالبه، چون خیلی جالبه. میگه یه بار ثابت میکنی که فلان نوشته، آقا ثابت شد که میرسه محمدزاده، محمدزاده اینو نوشته، گفته، سخنرانی ما رو ایشون. خب ولی وارد بررسی محتواییش که میشی، میگه هر چی از کپی پیست از فلان عالم بود، اصلا مال خودش نیست، کپی کرده، سندش مشکلی نداره. بچا فرق اینه الان چی شد؟ سند مشکلی نداره. این جلسه بعد بعد اینجای کتاب حتما بخون. هم وارد شد ادامه که 70 صفحه است. من زمانی که خوندم سند قرآن، سند این سخنرانی حضرت آقای که سخنرانی کرده محمد زاده معلوم، آقا دیدین خط خودشه، ختنگاری ها، تواتر ها، همه چی. ولی وقتی بررسی کردید این کپی پیسته، از جای دیگه آورده، از سند درست، ولی ریشه ریشه درست نیست. یعنی مطلب مال خود گوینده بگید. ما معتقدیم در قرآن هم سند، هم محتوا و هم ریشه اصالت داره. آیا متعرفش می‌داره اصالت‌های هاشم سگانه قرآن. ولی خود در این سیتا ها؟ حالا من اونجا خیلی داشته یه سجومش آقای رو باید کجا شد؟ سومش
شد؟
دومی هم محتوایی چیه؟ این که معارف این سرشار، معارف غنی باشه، خیلی معارف درست حسابی باشه. بله سوم ریشه. بله شاید سخنرانی محمدزاده خیلی معارف غنی میشه، ولی همه‌شون مثلا از فلان عالم گرفته. یعنی سند درست، محتوا هم درست. ما بررسی که می‌کنیم ببینیم اصلا با آقای محمدزاده این سنش نه بهش می‌خواد تو این سن الان نمی‌تونی اینا رو بگی. آقای رضایی خراسانی شاید بتونه بگه ها، ولی آقای بده نمی‌تونه.
سند یعنی آقای محمدزاده گفت
آفرین، یعنی گفته. سند یعنی گفته. محتوا یعنی چی؟ یعنی معارفش واقعا غنیه، اصیله. ریشه یعنی چی؟ یعنی آیا اینکه گفته مال خودشه یا کپی رایت رعایت نکرده؟ ما معتقدیم در قرآن هر سه هست. هر سه اینها در قرآن هست. بهش میگن اصالت‌های سگانه قرآن. ریشه نه. اصلا ریشه یعنی اون کسی که آن را القا کرده از مال خودشه، اصالت داره، از جای دیگه نگرفته. منظور این شد
تو شاید جای دیگه گفته باشه همون
ها؟
شاید جای دیگه همون گفته باشه دوباره
همین آدم یکی کی؟
هر کسی که این ارائه کرده
شما نداره، مشکلشه؟ مفاجه
نمیشه. منظورم اینه مثلا فرض کنید یه قسمتی مثلا از تورات حالا میگن هم کلن تعریف شده، ممکنه یه قسمت هایش هنوز
بله، اصلا شکی توش نیست. حتما این قسمتش بیانیه. مسئله ما این ها برای ما برای رو قرآن بود کلیتش بحث داریم، رو کلیت رمان کتاب واحد. یکی جای دیگر تکثیر نمی کنه، میاد تو بسط محتوا ها؟ ولو کانم این اند غیر الله خوش لبجد او فی اختلافت کثیرا. این کتاب واحد محتواش تناقض نداره، ریشش هم ریشه اصیل. خب حالا این هم چطوری اثبات بکنی؟ یکم تو بحثه ما خواهد من انشاءالله، یکم بعدا با هم کلام بخونیم. اعجاب آور آیات قرآن چیزهایی رو ثابت کردن که ملا صدرا هزار سال بعد از هجرت با تأمل و تفکر و درد سر تونسته اثباتشون کنه. نشونه این حرکت انسان میشه، این حرکتی در تربیتش و روحش و جسمش. حالا خب ما بحثی که خواهیم داشت رو این نیست، ان شاء الله به محتوا خواهد بود که آیه متعال همونجا میگه، میگه ریشه، بحث ریشه قرآن فرق بر بررسی محتوای قرآن و ببینیم محتوا چیه، این ریشه واقعا الهی نه، که این بحث ریشه ای هم از اون ان شاء الله نشأت خواهد گرفت. ما اگر بخوایم این قرآن رو یکم بهتر اول خودش رو بشناسیم، اون بحث احترشناسی گفته میخواد بهش برسیم، اول خود قرآن در واقع ورودی ما که قرآن بهتر بشناسیم. این قرآن خودش بیانی داره و نشانی داره. ما اول خود قرآن رو با معرفی قرآن یکم بشناسیم. خود قرآن خودش رو چطور معرفی میکنه؟ اولین ویژگی که ما در مورد قرآن انشاءالله خواهیم داشت اینه که این قرآن از عالم غیب و فراتر از ماده آمد. خیلی مهمه. قرآن یه حقیقت ماتریالیستی نیست، یه واقعیت غیبیه. گشت در مورد دنیا حرف میزنه. این خیلی مهمه. ولی واضح هم هست که هم بیدیم خدا رو. حالا بعدن در بحثای نبوتمون انشاءالله اگر برسیم و اثبات دلیل بر اثبات نبوت که خواهیم رسید انشاءالله نشون خواهیم داد که این که از عالم غیب قرآن چه اثری روی دستورالعمل‌های زندگی انسان داره. شاید توی بحث خودم هم برسیم که علامه طباطبایی خیلی زیبا روی بحث میکنه. اون وقت زندگی ما باید نسبتش رو با یه چیزی که از عالم غیب اومده پیدا کنه. دوم، قرآن یک غایت داره، یه کار میخواد با آدم بکنه. اون چیه؟ هدف قرآن هدایت، بنابرای هدایت قرآن میخواد انسان از این اسفل عالم برسونه مرتبه واقعی انسانیت. مرتبه واقعی انسانیت کجاست؟ انشاءالله تو بحث انسان‌شناسی اون بهش میرسیم. تو بحث انسان‌شناسی اون از جلسه بعد خدا توفیق بده یا از جلسه بعدش خواهیم رسید و مطالبی که اون خواهد بود زیبا. اون قوامز آیات قرآن انشاءالله اگه خدا توفیق بده میاریم بحث میکنیم که چطور. برای همین هم هست که ما بعدا باز خواهیم گفت چون موضوع این هدایت کیه؟ بگید انسانه. و چون هدایت یه مبدأ داره آی سهمانی و یه مقصد داره، خب؟ و چون اینطوره و چون هم مبدأ هم مقصد در دسترس تجربه بشری نیست و چون انسان همه حقیقتش باز در دسترس تجربه عقل بشری نیست، قطعاً این هدایتی هدایت از عالم غیب باشه. یعنی اگر این نبود هدایت ممکن نبود. این بعد تجربه جلسه بعد هاشم بیاد ارتباط دو تا با هم. چرا گفتیم؟ یک، قرآن خودشو معرفی میکنه که از غیب آمده. غیب یعنی که از طرف خدامون، از فضای مادی عالم نیست. لو کان من عند غیر الله لوجدوا. خب دو، آمده برای هدایت. هدایت کی؟ هدایت انسان. هدایت چیه؟ اینا رو تفصیل شرسات بعد انشاءالله تفصیل شرسات بعد. هدایت چیه؟ هدایت راهنمایی انسان از نقطه A به B که وسط این نقطه A تا B هزاران و میلیون ها و بی نهایت نقطه است. بی نهایت نقطه که تخطیه تو هر کدوم از این نقاط میتونه انسان از رسیدن به B که مقصد محلوم این میشه هدایت. خواهش میکنم حاضر فکریتون رو بیارید توی کنار. چیزایی که قبلا یاد گرفتون بذارید کنار، اونا بذارید کنار. برای ما با یه استاد استاتیک داشتیم زمانی که هنوز منحرف نشده بودیم. بعد این خیلی آدم معروفی هم هست، خیلی استاد تمام خیلی مفصلی بود و دانشگاه نورتیسن آمریکا رفت، آدم خوبی هم تو وقتی که مفصلی کنید سیده سوال ها پرسید تو در مورد چیزی بعد که هر چی تا حالا خونید برزید بیرون راست هم بیرون باید چکنون باید بیخونید. بعد شروع کرد اصلا با یه قالب و هندسه دیگه. حالا ما میخوام تو این قالب ها نبیدید بیرون بذارید کنار بیرون دست فرق نماس هم نرید بخونید هم کنارا باشه آیا حسینی آمجا باشه فعلا هر خب این دوتا این علیت قایی میخواد قرآن این کار رو ما بکنه. خودن به متقین خودن و بشرا للمؤمنین. حالا بعدا خواهیم گفت که هدایت سوم قرآن که تو قرآن هم هستی انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا یا انا انزلناه الیک القرآن چی؟
لتخرج به الناس من الظلمات الى نور ابراهیم. آیه یک جلسه قبل گفتم بخونید، بخون
بیا به آیه رو بخونید
با این متدی که ما گفتیم. بچه ایتوری چیز نکنید از ایتوری یه اخیه با هم دیگر بودید و دور رای سلام علیه کنید ما هم دیگه یادمون بیاد در این مداومت دوش باشه ما خوزه کردیم. خب به تو خرج به این ناسه من ظلمات الانی، این معنی هدایته. بعد جالبه تو قرآن همیشه ظلمات جمع، همیشه ظلمات جمع، همیشه با الفلام استقرار، ولی نور یکی. حالا انشاءالله اینم بعدن که رسیدیم در تفسیر اهدن از صراط مستقیم معلوم میشه که اصلا صراط مستقیم یکیه و دو نداره، ولی صراط گمراهی میلیون ها و هزار تاست. آیه سروش کتاب نوشه صراط های مستقیم، بعد یه جای استناد کنم. خب به تو خرجه به این ناسه من از ظلمات الان نور، اینم هدایت. سومین خصوصیتی که خود قرآن، حالا خصوصیت دیگه هم از ما کار نداریم، خود قرآن در مورد قرآن میگه و در روایات هم هست، خیلی جالبه، قرآن تجلی پروردگار. آیه چیه؟ لو انزلنا هذا القرآن، این دیگه مال آیه شعبانی علا جبلن ها لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله. حالا بعدا اونجا هم میخونیم تقشعر و منه جلود الذین یخشون ربهم من ربهم. حالا بعدا خونیم امام صادق چی میفرماد؟ قال صادق علیه السلام لقد تجلل الله لخلقه فی کلامه ولکنهم لا یبصرون. خدا با کلامش تجلی کرده بر عالم، یعنی قرآن تجلی الله رو زمین.
تجلی یعنی چی؟
میگم الان در خصوصیت عالم بالا قرآنی که خواهم گفت. خب یعنی یه ظهوری از فعلاً اجمالاً یه ظهوری از پروردگار رو بالا، نشانه بزرگی از پروردگاره که همراه داره با خودش اون عظمت، قدرت، شکوه، هدایت، همه چی. حالا شاید بپرسید خب قرآن که فقط یه سری نوشته است، میرسیم اینم نشون میده. خب قرآن اینم خیلی مهمه، اینم خیلی مهمه. قرآن هادی تمام بشر است، من البعثه الى قیام یوم الدین، یه تعبیر ما بذاریم بعد. خب از روز بعثت تا قیامت مال همه است، از ابو سفیان، ابو جهل، پیغمبر، امیرالمومنین، ابن عربی، شیخ طوسی، شیخ صدوق، ابن تیمیه، او شیخ سلفی، انیشتین، گالیله، نیوتن، سهمانی، میرشاه ولد کوشه، ما گفت مریض هم سهمانی وحشتناک بردن دعا کنید باید باشه باشه باشه. همه اینها، همه این مجموعه، گوش کنید، گوش کنید، همه این مجموعه، همه این مجموعه قراری که تحت هدایت قرآن باشن. آیا خود قرآن اینو گفتی یا نه؟ قرآن گفته ما برای عرب لاغ چی؟ قرآن عربیان لعلکم، ما چطور قرآن نازل کردیم یا نه؟ یا قرآن واقعا برای همه گفته؟ نه، خود قرآن برای همه گفته و اوهی هذا القرآن الی هذا القرآن لانذرکم. آیه شما نداشتم پیدا کنیم کجاست؟ زمان بلغ، این قرآن گوش کن، این قرآن بر من وحی شده است تا شما رو انذار بدم. و کیا رو؟ و کیا رو؟ و من هر کسی که قرآن دستش میرسه، نه اونایی که روزو من عربن یا عربی حرف میزنن. آیه دیگه، آیه دیگه بعد اگه پیداش بکنم، این هوه، این هوه ذکرون، این هوه الا ذکرون، بگی للعالمین ولی العربی. خیلی مهمه این شبه هست، حالا بعدا نشون خواهیم داد الله اکبر چقدر این شبه ها سست و بی خوده و ما چرا توش پا میگیریم. نشون خواهیم داد اگه دو تا آیه هم تو قرآن نبود، گوش کنید بچه ها، حتی اگه این آیات هم تو قرآن نبود که میگفت بشیر من از دینه که تو مولا همه رحمت هم للعالمینی، حتی اگه اینا نبود، متن قرآن مگه اصالت محتوایی قرآن تعلیمشون میخوام جلسه بعدا عباس داده اصالت محتوایی قرآن، اصالت محتوایی خودش عدل و دلیل بود که قرآن اختصاص به هیچ کس داره، هیچ کس. این حتی پیغمبر باز با قرآن میره بالا، پیغمبری که پیغمبره باز با قرآن میره بالا. یا ایها المزمل قم اللیل و اقرأ القرآن ترتیلا. خب جان
خودم برن مثلا به مطمئن بعد میگم بیان ناس
درست انشالله چشم. چطور جمع میشه؟ گفته بودم فقط دل متقین بیان الله، انشالله بیان زیبای علامه طباطبایی خدمتتون اگر یادم اونو تقدیم میکنه حتما انشالله. جمع این دعایه به چیه؟ از زیباترین پاسخ های ایشون هم هست. آیه جوادی هم پاسخ داره اینجا عرض میکنم چشم. حالا بعد اضافه هم میشه سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم. قرآن در مورد بعضی کار نمیکنه، لا یزیدهم الا بگو قرآن همه اون هدایت باشه لا یزیدهم الا خسارا. این هم باز از اون لطائف قرآنی با هم بحث میکنیم. برمیگرده به فطرت، برمیگرده به فطرت. بعد تو این قالب بر مهارت دینی یاد بگیریم، تو این قالب. خب
مثلا از واشه رفت با توزه
جان
خودش قطعا مفصل داره.
گفتم اون گفته صراط مستقیم با یه استدلالی، هم هیچ عقلی چه استدلالی، من هر چی کتاب رو خوندم استدلال پیدا نکردم. با یه بیانی گفته ایشون، خب با یه بیانی گفته، استناداتی هم به قرآن کرده، گفتن یه جای صراط نکره اومده در حالی که صراط دستوری هم معرفه اومده. حالا سر جاش، سر جاش میرسیم. خانمان سوز اون کتاب، گرچه بیانش هم تو کتابش هم بس تجربه نمی، هم قبل و بس تئوریک شریعت، خانمان سوز اعتقاد اون نفر. حتی تو کتاب صراط مستقیم کبیر باش مناظره بحث میکنه، هست تو کتاب صراط، نمیگم به تو خوندم کردم تو بس بحث میکنه باهاش، به حد کذبش میگه اینکه که نشد ایمان، حتی اون اونجا باش بحث میکنه. نه همش مال اینه که اینجا درست نشده بحث اصلا اینطوری مولوی خب یه نامه نوشته بود ایام انتخابات به آقا، یه نفر شمرده بود 400 تا فوش بشه. مخالفاشو برید بخونید، نامه هایی که علیه رضا داوری اردکانی نوشته. ما اونم قبول نداریم. این سری فیلسوف تو ایران وقتی واژه‌ای بود هایدگری بودن، این سری فیلسوف پوپری بودن. اینا گفتن هایدگری ها هیتلری هم قائل به خشونت هم، پوپری ها گفتن ما قائل به آزادی هم. سروش این برید ادبیاتی که علیه اونا به کار برده برید برید وحشت ما وحشت. خب قرآن هادی، این نتیجه چیه؟ نتیجه این چیه؟ که قرآن میخواد هادی تمام بشر باشه، باید بیانش طوری باشه که از عرب بادیه نشین خب تا صدرالمتعلهین شیرازی که ملا صدر بتونه از استفاده کنه. میخواستم امروز تبیینم، امروز بگم تو بحث ظاهر و باطن قرآن نمیرسیم، با این وضعیت نمیرسیم. مستلزم اینه اگر قرآن میخواهد جاودانه باشه، اگر میخواهد برای همه هدایت داشته باشد، باید بیانش افشین طوری باشه، خیلی زیباست، که از اون کسی که داره تو کوچه خیابون میگرده بتونه روز فاتحه خوندن برای پدرش با قرآن ارتباط برقرار بکنه. تو علامه طباطبایی که 20 سال زندگیشو میذاره تفسیر میکنه. اینم نشونه اعجاز، اینم نشونه اعجاز. عجیب از علیزانه که بخونید دیگه واقعا آدم منقطع از عالم میشه. اگه آدم ما که آدم نیست، من واقعا خدا میدونه اینطوریه که میگن دختر علامه طباطبایی اومد توی خونه، بچه‌ها رو من داره میره، دختر علامه طباطبایی اومد تو خونه، دید که از یکی من کتابی نمیخونم کسی نمیشد، دید که علامه طباطبایی داره زیر درخت سیبی نماز میخونه، رفت تو خونه دید داره شروع داره علیزان میگه خود چه بردش از کجا بردش، از مادر پرسید و از وقت علیزان شروع شده اتفاقا میافته. چون از آن میتواند به کارش عبادته که یعبدون، ولی وقتی داره انجام تکلیف و وظیفه میکنه صورت مثالش عبادت رها نمی کنه. ولی این ها دیگه خدا برد رزا ما گیر همین چیزا خود ما گیر ماها گیر همین هایی گیر همین گیر آلم ماده افتادیم هممون گیر افتادیم درم نمیشه در اومد، خیلی سخت در اومدن هست. حالا یه نفر توی کشور قائد باشه، رهبر باشه و از این فضا در اومده باشه، او باید خیلی معجزه کرده باشه. اداره یک کلاس در من حواسم برای موضوع کلیمیا باشه میرفته نه ای باشه رضایی باشه هاشم باشه باشون بگم اینو در حال باشه و یه پاسخ شد
تانسی خب انسان حسینی که در شهر تر همه اینا باشه
خب حالا چطوری هم میتونه ذکر الله هم راش داشته باشه اولیاء الله ذکر اللهشون همین شکلیه و چطور لذا اینا شرع اول قبل وقتی ازشون میپرسن من ربک اصلا هیچ تعلل نمیکنه ربک چی تو من بگو تو بگم من واقعا اینطور معلم فرشته میشم از یا ولی ما چون من ربک حفظی کنی هلول حفظ با جعبه برای کنه که ما حفظش نکردیم که بعد خلاص ما اونجا هم جواب بدیم که خب میگه من ربک تو نمیتونی با حفظی یا جواب بدیم زهر اصلا از بین رفته اونجا میگه وجودت جواب میده بعد تو زندگی کجا من رب بکت الله بوده او که چی بوده؟ که یه خواننده آمریکایی جاستین بیبر تو هم که نمیدونم فلانی بودی تو هم که استادت بود تو هم که خونت بود تو هم ماشینت بود تو هم سخنرانی کردن لباست بود همه تو میگیم نابه من رب بود لباسم اون میزنه که دیگه تا آخر صحنه بعضی اولیا دیدن این صحنه صحنه رو دیدن آسون نیست از اولیاء الله در خواب کسی اومده بود گفته بود حتی شوخیام حساب میکنن بعد دختیم مواظب باشید حتی شوخیای بیمورد دارم خب اگر قراره که تو این فضا همه رو هدایت بکنه تو این فضا باشید با امام محشور باشید با این کتابای ملکی تبریزی محشور باشید روزتون نذارید بگذره آدم با غفلت سر بکنه این روزو محشور باشید با این فضا حیفه بعد میخواد یه فعالیت اجتماعی بکنید حالا اونا که میکنن گفتم یه هفته یه هفته تکلیف بود تکلیف رو روشن کردید با تکلیفتون چیکار کردید آقا حرف زد از 28 بهمن تا حالا هر کی تکلیف انجام نداده بعد بره استغفار کنه خدا شاهد اینطوری خب بذا کنار دوباره موندن این اومد با این فضا محشور باشید بعدا میخواد برید تکلیف انجام بدید میمونید توش پول میاد قدرت میاد شهوت میاد همه چی آدم هایی منحرف شدن خدا میدونه تو ذهنم دارم میان بعضی افراد تن آدم به لرزه میاد خیلی اونم تو سن 22 34 سالگی تا زیر 30 سالگی کارشو جمع جور نکنه بعدا اصلا جمع نمیشه یا خیلی سخت خب پس این قرآن باید یه فضایی داشته باشه یه قوتی داشته باشه که بتونه همه اینها رو هدایت ما یه قوت تو بحث ظاهر و باطن و قرآن بهتون نشون میدیم انشاءالله اینا که میشنوید همه جدیده ها حالا بذار بتونم اینا رو فراموش کنم چند تا چیزی بهتون میگم خب پس این مستلزم چیه باز؟ این مستلزم اینه که به تو بگه جاء من اقصى المدینه رجلون یکی از اون طرف شهر اومد رجلون آج آقا اسم این رجل چیه به تو چه؟ قرآن خاص میگفت او قرار هدایت کنه رجلون یسعا اتبع المنذرین بعدش میگه چی؟ میگه کمک کنید اینا که اومدن اتبع من لا یسألکم آفره و اونشو در نظر بگی که انذار داره میده چی کار داری که اسم این هم زید ابن بکر یا بکر ابن زید به تو چه؟ بعضی فقط تو این فضا همین مثلا بعضی پیرمرده آدم تو مسجدها و اینا میگه سوالای اصلا نمیداد امام حسین اونجا که بود فلان کار انجام داد نمیدونم خیلی اصلا این سوال عجیب غریب بعد اصلشو بل کرد مستلزم اینه که به تو اصلا نگه رجلون نمیخواد معطلت کنه توی اسمو بله گاهی لازمه اسم بعضی پیغمبرا رو برات نمیاره اسم زلیخا رو نمیاره معطلت نمیخواد بکنه چون تو قراره هدایت بشی چقدر میخوای معطل بشی لذا قرآن نباید خودش نقض غرض بکنه نقض غرض چیه؟ یک کاری کنه تو معطل شی رفت هم به هدایتت نداره اینا رو میدیسی در این پرمه جلسه کنه؟ میخوام با انسان باشه این انتخابات هم خانم شده بیدار سیده جدی از اتخاب از همه جدی بود جدی از دور دومه؟ نه اون یه اون که یه بعد نیست که محمد صلی اللہ خب جو همین اقصى مدینه رجلون جانم
ولی اینجا جواب قرآن به این سوال جواب میده مثلا
اول هفته میشه مثال زدم گفتم که اساسش چهار تا پاشا مهم نیست، اما آیا مثلا در مورد شنیدن که مثلا خدا سه تا عدد میاره در مورد سه تا فرد
آخرش مثلا تایید میکنه میدونم
آخرش به صورت خیلی روی
بعد بعد اشکال نداره
اینا اجازه ای که نداره
احسن حتما همینه فخر راضی با آیات قرآن آی جوادی هم من خودم سر دفت رفتیش کنم با آیات قرآن ثابت میکنه که در غار اصحاب کهف دقیقا تو چه درجه ای از درجات شما رو جنوبی بود حالا این جلسه بعد نقض قرار از هدایت ولی نه حالا میخوام بگم نه بعضی از اینو لازمه نه قرآن قرار بگیم و بعضی نشگاهی لازمه مثلا یه سر می توی هست
اصل
قضیه این نیست روشن میکنه که دره شمالی یا جنوبی تو چه زاویه ای خب باید تعمل کرد خب حالا حرف اصلی اینه که اصل توحیده که حالا ما هم انشاءالله خدا توفیق بده برسیم آخرین نکتهشون که آیه اوکازان به سوالی مطرح کرد قرآن مراتب دارد قرآن مراتب داره ببین سفیدی برف از سفیدی دیوار بیشتر درسته؟ ولی هر دو سفید رضا زاده هم قدرت داره اگه حسینی از سیر اینجوری هم قدرت رضا زاده هم زور داره اینم داره خب بشین بخم هر دو داره این در حد 10 کیلو بیچاره ای تازه بتونه اون 260 کیلو بلند میکنه هر دو قدرت را قوت دارن ولی شدت بعضی موجودات در عالم وجودشون تشکیکیه یعنی از یه مرتبه بالایی تا پایین مثل پرده از آویخته شده ما انسان ها اینطوری هستیم وجود مشکک داریم در مراتب بالاتر قوت بالاتری داره قرآن مراتب آیه کاظم تجلی اینه بدون اینکه تجلی آی جوانی هم فرض با تجافی چیه؟ تجافی اینه که تو بالای پشتبونی میپری میره پایین خب مشکل بچه آجا وقتی اومدی پایین بالا هستی؟
نه
تجلی چی؟ تجلی تو قوتی پیدا میکنی در ارتباط با پایین در حالی که باید پایین ارتباط داری مردای بالا تو حفظ کردی من انتظار دارم به تصفیه از سخت‌ترین مسائل فلسفه الهی تشکیکه خب؟ با همون قدرت میشه مثال داده با همون قدرت با همون سفیدیه این قرآن مرتبه ای دارد بالا انهو فی ام الکتاب لدینا بگید لعلی حکیم مرتبه بالای قرآنه که پیش خدا محفوظه نوره مرتبه ای داره نزد فرشته ها که کرام برره که قرآن میارن و مرتبه داره نزد ما اینا جعلناه بگید قرآن عربی لعلکم تعقلون عربیت که او بالا معنا نداره که عربی نفسه نفس مال دنیاست ولی این گوش کنید مراتب مختلف قرآنه ولی همین قرآن بذارید اینطوری هم بگیم پنج قرآن یک موجود حقیقی دارای مراتب است موجود حقیقی دارای مراتب قرآن موجود خیالیه این موجود لفظی نیست یه واقعیت تو عالم لذا چی معنا داره؟ بگید توسل قرآن تکلم قرآن شکایت قرآن در روایاتی هست در مورد آخرت بیرون چقدر زیبا هم میشه اینا رو یاد بگیریم یه جا نمیگیم آجا قرآن اونجا پا در میاره میاد حرف میزنه اصلا همین سوال جون میده که به سرداره خیلی اوضاش خراب قرآن مراتب داره و این نکته دیگه در تمام این مراتب چیزی ازش کم نمیشه قرآنیت قرآن حفظ میشه لذا این طور کم کم آدم هایی که اینو خوب وارد بشن تعمق کنن کم کم میرسن به اون مول کتاب که در جا هست
نمون فرشتا سال
خب شما یه بار مثلا حالا بازی مثال ساده‌تر، یه آدم خیلی قوی هستی که در حد مثلا 300 کیلو میتونی بلند کنی، یه دفعه دوباره میفته راه علی حسین نصیر رو بلند کنه برای دست، میگه با این تجلی قدرت فلان همه قدرتش که نیست، که یه چیزی ظهوری بود از قدرتش، ظهوری بود از قدرتش. قرآن در این مرتبه ظهوری از عمال کتابی که اندالله میشه تجلی، اینطور نیست که قدرت رو از بالا قل داده باشه افتاد قرآن بندازه پایین. ببینید خدا گفته انا انزلنا یا نزلنا، تنزیل با تجاوی فرق میکنه، نمیگه قرآن رو ولش کردی انداختش پایین. این یه توریه مثلا نامه یه خب نگاه نبیدیش دست باز بکنه، این تصورات ساده است که ازش خدای انسانی مسیحیت در یه بار نه چون مواقع یه بار این ظهور حقیقت قرآنی بر قلب پیغمبر که باید دقام مونه براش کنه. خب
این پنج تا رو فکر داشته باشید،
اون قسمت اصالت های سگانه قرآنه، کسی داری داشته به قرآن الان؟ اولش کسی هست که نیمه؟ اصالت های سگانه قرآنه های متحلی در اینجا ببینید انشاءالله ایشون میسازه آدم، این متحلی میسازه آدم، شروع کنید به خوندن همین، زندگی میده با آدم، فرق میکنه مدل نگاهت به قرآن قبل و بعد از من شناخت قرآن هایشون بحث میکنم تا صفحه شرایط آشنایی هم بخونید بد نیست، تا صفحه 30 میشه خونید که حالا شناخت تحلیلی هم بعدا میرسیم که بله ما الان تا حدود مثلا صفحه مثلا 40 رو گفتیم بچه ها کتاب 77 صفحه است، ما الان بحثایی گفتیم خیلیش بی کتاب نیستیم شما قرآن در قرآن های جوادی المیزان علامه کافی بعضی برداشت های استفاده که داشتید برای که هندسه کار جمع بشه. ما تا این خصوصیت قرآن این جلسه گفتیم، جلسه بعد چشم جلسه بعد این خصوصیت یکم تکمیل میکنیم، یکم میریم روی این صحبت میکنیم که قرآن ظاهر و باطن داره یا نه و آیا قرآن میشه به قرآن تفسیر کرد یا نه، این برای تو معلوم تر میشه با ظاهر و باطن قرآن که بیان خواهیم کرد و بعضی از تصورات اشتباهی که قبلا شاید داشتید از بین بره، این روشن میشه که چطور قرآن میتونه هادی همه اینها باشه با ظاهر و باطن داشتنش. صلوات بفرستید آمین. دارید کار دارم جانم آی سحمان بفهم نداشتید جان
آیا قرآن مثلا نمانه دواره به این شهر نزول این هم این کتابی هست که نزد خداه مثلا چیزی
سوال خود شرم نزول که سوال اینطوری میگه سوال در این در شرم نزول مخصصه این مالی یه واقعی کوچیکی که اونجا چند تا عنوان کتاب داره نه همش اونجا هست،
اونجا محل وحدت اونجا کسیتی در کار بذار اینا برسیم تو فلسفی تو میگه اونجا محل وحدت دوی در کار نیست، اصلا کسرت افرادی نیست. قرآن وقتی میاد تو محل کسرت که محل ماست افراد پیدا میکنه، اجزا، بخش ها، همه اینا توش لازم میشه برای هدایت ماست. علامه طباطبایی ثابت میکنه که شأن نزول مخصص آیات نیست، بله شأن نزول کمک میکنه بهتر بفهمیم ولی باعث میشه که آیه فقط مال مردم مکه باشه، لذا همه آیات همیشگی و ابدی برای همه خواهند موند. دعا کنید خدا رزقتون بکنه، دعا کنید خدا رزقتون بکنه این بحثای آیه علامه طباطبایی نه از زبون من